سلام، سلام به شما عزیزان در ایران، هر کجای ایران که هستید و هر کجای جهان و در این ساعت به تماشای تفسیر خبر نشستید. و سلام به شما عزیزانی که از طریق اینستاگرام تفسیر خبر این برنامه رو مشاهده میکنید، که از چند روز پیش به ابتکار و پشتکار امین عزیز تماشای تفسیر خبر به طور همزمان از طریق رسانه اینستاگرام ها ممکن و میسر شد. نگاهی خواهیم داشت به آنچه که در ایران می‌گذرد. در رأس همه خبرهای مربوط به ایران، سیل و پیامدهای آن در استان‌های مختلف ایران. مهمتر یا پیشتر از همه استان‌ها، لرستان و خوزستان و مازندران و استان گلستان و پیامدان، ورود نیروهای هشت شعبی و همینطور ورود حزب الله لبنان به ایران و پیش از آن فاطمی به چه منظوری وارد ایران شدند؟ حکومت ایران به چه منظوری آنها را دعوت به ورود به ایران کرده است؟ مگر ایرانیان خود توانایی کمک به هموطنانشان را ندارند؟ یا ورود این نیروهای همراه و همپیمان حکومت ایران در سرکوب‌های داخلی در کشورهایی مانند عراق و در عملیات تروریستی مانند لبنان و جای جای دیگر مانند کویت، آیا به منظور همراهی با حکومت ایران، بسیجیان حکومت ایران و سپاه پاسداران در سرکوب مردم معترض نیست؟ آیا ورود هشت شعبی به ایران مربوط به سخنانی نمی شود از سوی مسئولان حکومت ایران که اگر خوزستان نیز از میان برود ما سوریه را از دست نخواهیم داد؟ سابقه تاریخی همراهی گروه های اسلامی یا حکومت های اسلامی یا حکومت هایی در تاریخ اسلام با گروه های دیگر چگونه بوده است؟ با من و شما هستن دو میهمان امشب تفسیر خبر در تگزاس. آقای بهرام مشیری، پژوهشگر تاریخی و نویسنده، و در تهران آقای محمد نوریزاد که به تازگی از مناطق سیل زده خوزستان به پای تخت ایران بازگشته است. همراه شما عزیزان خواهیم بود، اما پیش از آن به اتفاق شما نیز در هر کجای ایران و جهان که هستید سری به خوزستان میزنیم و سخنان یک جوان هموطن عربمان در خوزستان.
ما خودمون عرضه نداریم، خودمون به خودمون کمک کنیم. چرا غریبه بیاد داخل کشورمون یه حرفی بزنه واسمون؟ خوشی نشون میخواد بده، میگه آه من اومدم روستای علوه یا من روستای فعلیه، پتو اینا دادم. مگه ما عرضه نداریم؟
الان کیا اومدن؟
عراقی ها اومدن. من خودم عربم، زبون عربم، مثل اونا حرف میزنم. نه که بگم با هم تفاوت داریم، ولی زشته واسمون، واسه خود ایرانی ها زشته، واسه همه. حالا لور بیاد هم زبونه، بختیاری بیاد هم زبونه، هر زبونی مثل فقط تو ایران باشه خوبه. اگه از عراق زن بیاد واسه خودش تفی بگیره من کمک دوسته فلانی کردم، واسه ما زشته، واسه اونا خواهی چیز دیگه هست، ولی واسه ما نه.
آقای مشیری در تگزاس سلام به شما.
سلام بر شما جناب چالنگی گرامی، امیدوارم که خوب باشید و درود بر همکاران شما.
سپاس و از طرف همکارانم. به اتفاق شما به تهران میریم. آقای محمد نوریزاد با ما. سلام به شما آقای نوریزاد.
سلام و درود بر شما عزیزان و جناب استاد مشیری عزیز و هموطنانمون، به ویژه هموطنانی که در این آسیب سیل به رنج افتادن، سرمایه هاشون روفته شده بر بستری از بیخردی مسئولین، که من حالا در این خصوص فراوان سخن دارم، به ویژه با سفری که اخیراً به خوزستان داشتم.
آقای نوریزاد، به اتفاق آقای مشیری از شما میشنویم که تازه از مناطق سیل‌زده خوزستان بازگشتید تهران. چه دیدید؟ ما همگان محرمیم، به ویژه بینندگان ما.
من رفتم دسفول، از دسفول رفتم شوش، رفتم سوسنگرد، بستان، حمیدیه، هویزه، اینا غرق آبن، غرق آب. یه جاهایی ماشین میره، یه جاهایی خب طبیعتا امکان رفتن نیست، دیگه باید با قایق جا به جا بشید. مردم از روستاهاشون آمدن کناره ها و تپه ها و اینجاها ساکن شدن و بسیار بسیار رقتبار. از این سمت هم رفتم به سمت آبادان، یعنی از اهواز که خارج میشید همینجوری آب دو طرف جاده از دارخوبین، بعد شادگان، بعد توی شادگان به صحنه عجیبی برمیخورید. تالاب بین المللی شادگان خشکه، از اون طرف هورالعظیم که بستر نهایی چرخ است خشکه. حالا دلایلش رو میگم، اما یه چیز بسیار آزاردهنده که من از کوچ ناگزیر مردمانمون به چادرها و مناطقی که حالا بیرون از آب هست دیدم، بسیار رقتبار بود. یعنی عزت مردم به شدت آسیب دیده، مردمی که اهل غرور بودند. مثلا صحنه هایی رو شما میبینید که نگران آمدن ماشین ها هن، هجوم میبرند و تا مثلا سهمی چیزی بگیرن. این مردم عزت نفس داشتن. و توی خوزستان عمده مردمان آسیب دیده عربن. یعنی من 99% هموطنانی که در خوزستان آسیب دیدن رو هموطنان عرب یافتم. اینها به شدت دارایی ها و سرمایه هاشون از دست رفته. شاید چیزی قریب 200,000 هکتار کشتزار اینها نابود شده. من به احشامشون اشاره نمی کنم، ولی واقعیتش باید سیل بخوابه تا ببینیم مثلا وسعت تلفات، حتی تلفات انسانی و کشتوکارهایی که نابود شده چقدره. بسیار بسیار آسیب فراوانه. ولی عجیبه آقای چالنگی، جناب مشیری، ببینید ما دو تا رودخانه داریم که خوزستان رو در می نورده. یکی نهایتا به خلیج فارس می ریزه و یکی به هورالعظیم. هورالعظیم یک سومش مال ایرانه و دو سومش مال عراقه. هم صدام هورالعظیم رو خشک کرده، هم ایران. بستر نهایی رود حجیم کرخه هورالعظیمه. صدام خشک کرد که بتونه کشاورزی بکنه که نکرد. ایران هم خشک کرد. ریزگردهایی که برمیخیزه از همین هورالعظیمه. و عجیبه ایران رفته اونجا چون چاه نفت مشترک دارن، تأسیسات نفتیش رو چسبونده به زمین و داره نفت استخراج میکنه و برای اینکه این تأسیسات آسیب نبینه آب رو منحرف کرده از بستر طبیعی رود کرخه به کشتارهای مردم که نره مثلا به تأسیسات نفتی آقایون، در بستر نهایی و طبیعی خودش آرام بگیره. یا مثلا در مورد رود کارون، شما شادگان که یکی از بسترهای آرامش کارونه خوش میبینید و بعد کرخه 17 تا کانال داشته، کانال طبیعی که طبیعت درست کرده بوده برای سیلاب ها، اینها همه خشکیدن، پر شدن و دروش کشتوکار و نمیدونم ابنیه و ساختمان و اینها زدن و فقط از کرخه حجیم 2 کانال مانده، یعنی 2 بستر رودخانه مانده. طبیعیه که رودخانه‌ای که 17 بستر برای خودش تراشیده بود و به شکل طبیعی به جای نهاده بود، حالا وقتی مواجه میشه با 2 بستر طبیعی که طغیان میکنه یا به قول فرنگی ها هد میزنه. و به اطراف پراکنده میشه. این فاجعه رو من خیلی دوست دارم راجع بهش صحبت بکنیم، چون مهمان عزیز ما جناب بله مشیری هستن. رشته کلام بدیم
حتما باز خواهیم گشت به شما و گزارش های دیگری که هست. آقای مشیری، ببینید یکی از خبرها یا یکی از موضوعاتی این روزها در ایران بسیار مورد توجه هست، ورود نیروهای بسیج عراق هست. یک بازوی باز هم سرکوب از در داخل عراق و وابسته به حکومت ایران. از اون طرف هم حزب الله که بسیار روشن هست، از اون طرف هم فاطمیون هست، شهروندان افغانی عضو این تشکل و بقیه. این یک طرف موضوعی که به شدت مورد اعتراضه از جمله هموطنان عربمون که در بخش آغازی دیدید. اما از طرف دیگه حکومت ایران هم مبلغین رسمی، سخنگویان رسمی و غیر رسمی هم گاهی اشاره میکنن به این موضوع که ما یک وظیفه دینی داریم، مذهبی داریم، حمایت از مظلومان در لبنان، عراق، جای دیگه که درونش هم اینا در اومدن، حزب الله و بقیه، همونطور که آمریکا متحدانی داره، همونطور که شوروی داشت، همونطور که همه دارن، اینا متحدان ما هستن، آمدن. و این از نظر شما به عنوان یک پژوهشگر تاریخ، این سابقه و سابقه اینو چطور میبینید و این ادعای حکومت ایران رو چطور ارزیابی میکنید در جهت مسائل ملی ایران؟
با درود بر شما و درود بر آقای نوریزاد و امین گرامی در اتاق فرمان، خدمت شما عرض میکنم که اصولا رفتار این رژیم غیر عادی است. در واقع همچین کیفیت و حالی ما ندیدیم در صورتحال. یعنی ضمن اون که فرافکنی نیروهای خودش رو در منطقه مجاز میداند و این دخالت در امور دیگران هست، در واقع در یمن هست، در سوریه هست، در لبنان هست، در آفریقا هست، در حتی این وزیر امور خارجه آمریکا میگه مردم ایران در حال استیصال هستند و اینها دارن به ونزوئلا کمک میکنن. و این خود این داستان من فکر میکنم که به گونه ای ایران رو در معرض خطر بگذارد، چون چنین چیزی کمتر دیده شده. اگر که نیروهای بین المللی به وجود میاد مثل صلیب سرخ و غیره، به خاطری که در واقع نیرویی از سوی کشوری خاص وارد کشوری دیگری نشود برای مبارزه با یک امری یا کمک به یک مردمی، چنین چیزی کاملا بی‌سابقه است. ولی فکر میکنم که به نوعی، چون من بسیار بدبین هستم به این رژیم، اخبارش هم دنبال نمی کنم در حقیقت، چون من کاری دیگری می کنم، اما با وجود سپاه بازداران و با وجود بسیج و با وجود ارتش با کثرت عده، اگر که اینا نظر فقط به کمک مردم داشتن، این تعداد باید کافی می بود برای اینکه به مردم کمک بکنن. آوردن یک نیروی خارجی در ایران حقیقتاً بسیار غریب و بسیار عجیب هست و من چنین چیزی نشنیدم، مگر این کسی که یک کشور دوستی در منتهی درجه استیصال باشد، و این خیلی کمتر اتفاق افتاده. معمولاً کمک‌های در واقع بین المللی به یک کشوری که صدمه دیده است، به جهت اینکه در هر کشوری به قدر کافی آدم هست برای اینکه فرض بفرمایید کمک رسانی بکنن، کمک‌های مالی بوده است. ما ندیدیم چنین چیزی و من فکر میکنم که مقصود اینها شاید پس ذهن، میدونی که این دیکتاتورها متوهم هم هستن، دائم دیکتاتور در اندیشه حفظ قدرت هست، دائم در اندیشه کنترل و سرکوب هست. هیچ بعید نیست در پس ذهن اینها ممکن است که این فکر گذشته باشد که با وجود این استیصالی که مردم بدون چاره هستن و کمکی که از سوی دولت نمی شود، ممکن است یک خیزش هایی، یک اتفاقی، اتحادی، چیزی علیه اینا بشود و اینها با آوردن نیروهای خارجی در واقع مقصودشون ایجاد وحشت در جامعه دارن از رژیم. من چیز دیگری نمی بینم، یعنی وجه حسنی من در این باب نمی بینم. این چیزیست که در واقع چون برگردیم به تاریخ، ما نیروهای نازی رو می بینیم اینجا و اونجا دخالت می کردن، وارد این کشور و اون کشور می شدن. اینم سرانجام شد به در واقع سرانجام به جنگ جهانی کشید و سرکوب آلمان ها و اینا و همچین وضعیتی هم هست امروز که سپاه پاسداران در واقع در لیست ترور قرار گرفته. این یک اخطار هم در عین حال هست و خسته شدن در واقع، یعنی مردم خاورمیانه تا اونجایی که اخبارش به دست میرسه ناراضی هستن و ایران رو باعث بی‌ثباتی خاورمیانه میدانن. هیچ بعید نیست یک جنگ علیه ایران بابت همین ماجراجویی‌ها در بگیرد. حالا البته این یه بحث جدایی از آوردن نیروها، اما من هیچ وجهی نمیبینم، هیچ فای بسیار عجیب آمد به نظر من. وقتی من گفتم من باورم نمیشد، فکر کردم که اینا هم از اخبار دروغین هست، بعد دیدیم که این نیروهای عراقی رو وارد کردن و در ضمن میخواهد بگوید که ما در عراق نفوذ داریم. همین فرستادن 1,000,000 نفر به کربلا و بدون یعنی در واقع بدون در نظر گرفتن مسائل بین المللی مرزها و اینها و برگرداندن اینها باورنن اینها به نوعی است که یعنی ما در واقع ادعای یکی بودن با عراق و به زبان دیگر شاید مالکیت عراق رو هم جمهوری اسلامی دارد میکند با این کار. خیلی خیلی کار عجیبی بوده. من شک ندارم به هموطنان توهین شده، به هموطنان عرب ما در اون منطقه توهین شده. مردمان نیازمند نیروی نظامی نیستن برای مشکلات رفع مشکلاتشون. آقای نوروزاد حتما بهتر از من میدونن. مردمان نیازمند کمک ها از سوی دولت هستن که اون هم گویی انجام نمیشه و من شنیدم یک صندوق ذخیره هست که نمیدونم کدام یک از این مثلا رجال سابق از آقای خامنه‌ای خواستن که آقا از اون بودجه، شاید آقای نوروزاد بداند چه بودجه است، به مردم کمک کنید. ایشون جواب داده است این کمک ها که برای زمین های کشاورزی کاری نمی کند و اینها، و در واقع نفی کرده این پیشنهاد رو که به مردم کمک بشه.
خب آقای نوریزاد، این حضور هشت شعبی رو شما تا اونجایی که در منطقه دیدید آیه زمانی که شما بودید به طور رسما اعلام شد که وارد شدن در اونجا و ارزیابی خود شما به عنوان یه ناظری که به منطقه رفته و در خود منطقه به چه شکل هست؟ به هر حال حکومت ایران هم متعدانی داره و طبیعی هست که از متعدانش در هر شرایطی کمک بخواد، مثل حکومت افغانستان که از شوروی کمک خواست یا حکومت کویت که از آمریکا کمک خواست. این رو چطور ارزیابی میکنن در میون مردم؟
من واقعیتش خوزستان رو و به ویژه عرب های خوزستان رو بسیار خشمگین یافتم و بسیار متنفر از سپاه. یک تنفر 40 سال است. گاهی اوقات شما از دل این تنفر میبینید طرف یک عرب شیعه است ولی رفته وهابی شده، به خاطر اینکه توی اون بخش از مذهب امکان درگیری و درافتادن و زد و خورد با سپاه میسر هست. یعنی یک جمعیتی از عربها به خاطر نفرت غلیظ 40 ساله از سپاه عطای تشیع رو به لغاش بخشیده و رفتن تونت خویی میکنن، یعنی رفتن به دل هیجانات مذهبی که حالا تبعاتش سلفی گری و اینهاست بماند. من نمیخوام وارد اونجا بشم، اینا قلیدن، ولی بخش وسیع عرب های خوزستان از سپاه بسیج متنفرن. صحنه ای که من خودم شاهدش بودم این بود که یه خیری مقداری غذا زیاد آورده بود برای مردم سیل زده، تقسیم کرد، زیاد آمد. یکی بهش گفتش که اینو چون زیاد آمده نصف وانته، اینو بدید به سپاه توزیع کنه. برگشت همونجا گفتش که من اینو به آب میریزم ولی به دست سپاه نمیدم. این نفرت عمومی مردمان عرب خوزستان رو در نظر بگیرید. من از زاویه دیگه‌ای به ورود هشت شعبی الان میپردازم. سپاه در سال 98 جامعه ما رو، کشور ما رو و به ویژه خوزستان رو آبستن حوادث بسیار هولناکی میبینه برای خودش و برای بقای نظام. این سال 98 سال بسیار دشواری است، توأم با تحریم های بسیار فشرده که باعث این خواهد شد که رمق اقتصادی اینها گرفته خواهد شد و کشوری که بر پایه نفت شکل گرفته از صادرات نفت باز میمانه و اندوخته هایی که حالا دارن هزینه خواهد شد و اعتراضات مردمی بالا خواهد گرفت و اولین جایی که اعتراضات مردمی شکل عملی به خودش خواهد گرفت خوزستانه، به خاطر همین سیل وسیع و ویرانگر. کما اینکه مثلا سردار نقدی رفته بود، دیدید مردم چجوری باهاش صحبت کردن، یا برخی از این سپاهی ها جرأت نمی کنن تنها برن و بادیگارد و اینها میرن. این خشم عمومی رو در خوزستان نظر بگیرید. یادتونه سال 88 سردار حسین همدانی یه سری چاقوکش و قمکش رو سازماندهی کرد و اینها رو توی یه مصاحبه که خودش کرده بود میگفتش که من مردم که به اعتراض به خیابان میامدن این چاقوکش ها رو میفرستادیم تو دل مردم، اینا رو میزدن زخمی میکردن و قائله 88 رو ما خابوندیم با این چاقوکش ها و قمکش ها. فردا اگر در خوزستان اتفاقی بیفته بسیجی خوزستانی نمیتونه بره مردم رو بزنه، پاسدار خوزستانی نمیتونه بره بزنه، برای اینکه اینا خواهر مادرای خودشن، برادر خودشه، به تعارض برمیخوره. بسیجی یه شهر دیگه نمیاد یه کشاورز عرب رو که بر خاک نشسته، بر خاک سر خانش نشسته بگیره بزنه. این شورش های در کمین سپاه رو نگران کرده و اینکه آقا این همه پول دادیم به اینها چرا خودی نشون نمیدن. ببینید وقتی از یک کشوری کمک میاد برای زلزله، برای سیل، متخصصین اونها میان. مثلا اگر زلزله باشه آواربردار، من میخوام بگم که در هشت و شبی چی هست. اینایی که دکمه پیراهنشون هم با پول ایرانه، ماشینی که زیر پارشونه با پول ایرانه، اومدن چیکار کنن؟ مهندس با خودشون آوردن، نمیدونم متخصص آوردن، هیچ کدوم اینا نیست. اینا نیروهای نظامی هن برای سرکوب، ذهنها بسته، قفل شده، فقط دهانهای باز و یا اسلحه و علاقمه هم لازم میشه برمیدارن، به جان مردم میفتن. من گمانم بر اینه که اینها چون به هر حال همین که آقای مشیری هم گفت میخوان نشون بدن که داخل عراق نفوذ دارن، اینها رو آوردن برای یک بزنگاهی که اگر مردم دست به شورش بردن بتونن سرکوب بکنن.
خب آقای مشیری، ببینید دیکتاتوری ها یا دیکتاتوری ها با هم یک نقاط مشترکی دارن و در مواردی هم خب طبعا تفاوت هایی دارن. کما اینکه مثلا هیتلر از جهاتی با این حکومت قابل مقایسه است، از جهات مثلا صنعتی و بقیه مسائل و مربوط به صنعت یا موضوعات دیگه از این قبیل خوب قابل مقایسه نیست آلمان اون زمان.
بله.
یکی از نکاتی که این حکومت برای خودش قائل هست یک مأموریت الهی هست. یعنی اینی که ما مأموریت داریم که حمایت کنیم از مستضعفین جهان و بعد در درجه اول از مسلمانان، در درجه حتی پیش از اول از شیعیان، در این برون باید و همون چیزی که زیر لوا و پرچم بیرق صدور انقلاب هست.
بله.
این از اونجا میاد یا سابقه و سبقه تاریخی شو باز از شما میپرسیم که چرا این مأموریت خطاست در این قرن یا درسته؟
بله. خدمتتون عرض کنم که اگر از این دیدگاه به مطلب نگاه کنیم، ما برمیگردیم به روزگار پیغمبر اسلام و اینکه بعد از سرکوب عرب، که البته دو دوره سرکوب هست، عربی که در دوران خود رسول، یکی در دوران ابوبکر به دست خالد بن ولید، اینها وقتی که برگشتن و مکه کشف کردن، فتح کردن، شروع کردن به نامه‌نگاری به اطراف و اکناف، یکی به پادشاه مصر و یکی پادشاه ایران خسرو پرویز اینا، و مرتب هم مؤمنینشون قول میدادن که ما ثروت‌های ایران رو به شما قول میدهیم و اینها. این از اونجا شروع شده، در واقع این اولین چیز تاریخیش از در اسلام، و بعد هم گسترش عرض کنم که جنگ ها و تسخیر ایران و بخشای خاورمیانه تا ماوراء النهر و اینها. برگردیم به این داستان این رژیم. وقتی که خمینی آمد، منتظری میگوید، ما هر موقع میگوییم ایران، در کتاب خاطراتش هست، میگوید ایران نگویید، ایران چی است؟ اینا مقصود این که صدور انقلاب باید بشود. و بعد هم که یک کمیسیون تشکیل دادن از 20 و چند کشور در یک هتلی در تهران آمدن، این آخوندهای شیعه و چند تا سنی هم در اینها بود، شاید آقای نوزاد بداند اینها رو، حتما هم میداند، که اینها رو تعلیم بدن برای گسترش اسلام. و در واقع رهبر معنوی اینها آقای منتظری بود که دستورات خمینی رو ابلاغ میکرد و زیر دست پاسداران اینا تعلیم میدیدن. اینا خمینی هم که عرض کردم اندیشش همین بود. و اینا هم برای خودشون، همچون که شما اشاره کردین، یک وظیفه‌ای میدانند که در سرزمین های بیگانه گسترش اسلام کنند. خمینی گفته بود ما این پوشش رو فرو نمیگذاریم مگر اینکه در تمام جهان آوای الله اکبر برخیزد از مساجد همه جهان. فرمایش شما درسته، ولی یک چیز دیگری که در این هست و من فکر کنم باید در نظر گرفته شود این هست که میگویند، اینجا میگویند که offense is the best defense، یعنی اینکه اینا یک رویه تهاجمی گرفتن برای حفظ خودشان. و این حرکاتی که در اینجا و اونجا میکنن و یک نیروی مثل سپاه پاسداران که متحرک است از این کشور به اون کشور، این در بطن خودش یک رویه تهاجمی است که میتواند که در واقع دفاعی هم محسوب بشود. و این باز هدفش همین نگهداشت رژیم هست. و این ماجراجوهایی که میکند در اینجا و اونجا، اینا به قصد این میکند که در واقع خود یک قدرت منطقه‌ای بزرگ، یک چگونه عرض کنم، تصویری از یک قدرت بزرگ منطقه بدهد که هم شکل دفاعی داشته باشد، همین که مقتدر جلوه کند. در حالی که اگر که فرض کنید هیتلر این کارها رو میکرد، یاد شما اشاره کردین، حرفتون درست بود. آلمان یک کشوری بود صنعتی، به لحاظ علم پیشرفته ترین کشورها و ملتی بود نظامی، صاحب بهترین ارتش ها و از جهان جلو بود. شاید به لحاظ تکنولوژی 100 سال جلو بود. ارتش هم ارتش شماره یک بود. 7 میلیون نفر زیر در واقع اسلحه داشت و اون کارها رو کرد و گمان میکرد دنیا رو میگیره. اما کشور ما اساسا بنیادش برای این کارها نیست، کشور توسعه نیافته است. ما هنوز به ساختن هیچ چیز نتوانستیم، کوچکترین چیزی رو در مملکت تولید بکنیم و در بازار خارجی به فروش برسانیم. یعنی به لحاظ تکنولوژی مملکت ما عقب افتاده است، به لحاظ نظامی نیرومند نیستیم. این دولت با همه این سر و صداها و ایجاد وحشت‌ها هنوز نه نیروی زمینی درستی دارد، نه نیروی هوایی درستی دارد، نیروی ندارد، فقط متوسط شده است به موشک و این کارا که در واقع اینا ارزش تروریست دارند و ارزش نظامی هم ندارند.
خب آقای مشیری، حکومت ایران میگه که ما حالا به اون نیروها به طلب بگذاریم، از این صحبت‌های شیخ پرزیدنت دکتر حجت الاسلام حسن روحانی، و بالعکس که میگه ما یک سلاحی داریم، جمع بسته سلاحایی داریم که در مخیله آمریکا نمیگنجه. ببینید، صحبت بر سر این هست، درسته با دست خالی یا هر چه که هست، حکومت ایران میگه که ما میخوایم این جهان در گمراهی پنهان هم نکرده، ما حتی بیرق اسلام رو بالای کاخ سفیدم به اهتزاز هدف ما این هست که در بیاریم. ببینید، تمام ادیان مختلف، تمام کلیسا و جاهای به طرق مختلف، مسیحیت، دین بهایی و بسیاری از ادیان دیگه، شاید فقط بشه گفتش که یهودیت و زرتشتی هست که دنبال مریدان یا پیروان بیشتر زیاد نیستن و کار تبلیغاتی به اون شکل نمی کنن. مسیحیت برای خودش هیئت‌هایی رو میفرسته به جای جای آفریقا و همه جای دنیا. و حکومت ایران میگه ما دنبال اگه همچین چیزی هستیم و میخواییم مردم جهان رو از گمراهی در بیاریم. حالا طریقش این هست، همونطوری که شاید در دوران در تاریخ هم بوده. این پرسش من از شما این هست که اشکال این در کجا هست؟ ناهمزمانیش هست؟ این نوع صدور وسیله هست که استفاده میکنه؟ راهی هست که چه هست؟ با این چه مشکلی هست؟
ببینید، شما اگر میخواهید یک اندیشه رو در جهان گسترش بدهید، اولین شرطش این است که خود شما دارای یک جامعه مرفه راضی باشید، یعنی که هم توان اقتصادیش رو داشته باشید، هم که خود شما یک مدلی باشید برای سایر کشورها که دیگران هوس کنن برای شما برون. این آقایان از روزی که آمدن که جز خفقان و سرکوب و کشتار و ترورهای سیاسی و همین جنایاتی که انجام دادن، این جمهوری اسلامی منفور کل منطقه است. من نمیدونم چگونه میتواند یه دولتی منفور منطقه باشد که هست. حالا به لحاظ تازه اسلام رو هم نمیخواد گسترش بده، شیعه گری رو میخواد گسترش بده به خصومته. یعنی ایران ما با این اعراب هیچ خصومتی نداشت و در واقع دیپلماسی یعنی در واقع دشمنان رو دوست کردن و دوستان رو در دوستی محکمتر و پایدار کردن. اینها کارشون میده که دشمنان رو جری کردن و دوستان رو دشمن کردن. اینم سیاست خارجی آقایان بوده. ما چه خصومت و دشمنی با کویت و عربستان سعودی و اینها نداریم، ولی اینا همه متحد و متفق شدن علیه ایران. این که عرض کردم خطر یک جنگ هم ممکن است باشد، همین توسعه طلبی و زیاده طلبی است که باعث بی‌ثباتی خاورمیانه شده از دید قدرت بزرگ، یعنی آمریکا بهتر است کنم. یعنی دیده نشده است که در تاریخ من ندیدم که یک ارتشی رو با این تعداد بذارن در نمیدونم لیست تحریم. این خودش یک نوع اخطار هم هست. و برگردیم به سوال جناب علی، اختصاصا اگر کسی بخواد از این کارها بکند، از طریق معنویت هست، از طریق فرهنگ هست، از طریق با حسن نیت هست. همونطور که عرض کردم، خودش باید نمودار چیزی باشد که هوس کنن دیگران به راه او برون. و اینها هم خودشون رو در واقع مثل همون کمونیست های دوره نخستین و اینها میبینن، در حالی که نه توان اونها رو دارن، نه ایدئولوژی نیرومندی دارن مثل اونا که در روزگار داشتند و اینها. و یک نوع خود بزرگبینی هم هست. من پروا شما رو قبول دارم، خود بزرگبینی هم هست. یعنی از نظر آخوند شیعه تمام حقایق جهان در دست اینهاست، بقیه گمراهن. کما این که به بدنه اصلی اسلام کافر بگویم. یعنی اگر فرض کنید که 1,500,000,000 جمعیت مسلمین هست، گفت جز شیعه هرچه هست به عالم خداپرست در روزخ هست، روز قیامت مکانه و به قول بهار. اینا مسلمین رو هم کافر میشناسن. این است که مشکل بیشتر از این حرف هست.
خب آقای نوریزاد، حکومت ایران میگه که این در لیست تروریست ها قرار دادن سپاه پاسداران توسط آمریکا، این باز یک مرحله دیگه هست از جنگ علیه اسلام. این ادعای است که حکومت ایران شب تا صبح میفروشه. و حالا بگذاریم از این که اساسا ایران با داشتن ارتش نیازی به یک نیروی نظامی دیگه داره که حتی در خود تاریخ اسلام هم بی سابقه بوده که دو نیروی نظامی موازی به این شکل در کنار هم. این رو چطور توجیه و تفسیر میکنید یا برخورد میکنید با این ادعای حکومت ایران؟
واقعیتش سپاه تأسیس شد برای اینکه از ارتش نگران بودن که نکنه ارتش با اسلحه‌ای که داره و با دلبستگی که به رژیم گذشته داره مثلا مشکلی ایجاد کنه، انقلاب رو مثلا در نطفه خفه کنه یا یک روزی کودتایی بشه. به همین دلیل سپاه رو اختراع کردن که مراقبت کنه از انقلاب اسلامی. این سپاه رفته رفته چهره عوض کرد، یعنی به چرب و شیرین موقعیت‌های اقتصادی و چون بلا منازع بود و چون بر ارتش تفوق داشت، رفته رفته محور شد، جوری که من در یک و فقط یک دیداری که با هاشمی رفسنجانی داشتم و رسما به ایشون گفتم که شما چه بخواید چه نخواید یکی از دو نفری هستید که آدم کشتید، اموال مردم رو مصادره کردید، شما هستید آقای خامنه ای، بیایید و مثلا پوزش خواهی کنید و باب پوزش خواهی رو در بین مسئولین رواج بدید، اگرچه بسیار دیر شده اما این راه هست. ایشون یادمه در پاسخ به این سخن من برگشت گفتش که آی نوریزداد، حالا من به این چیزها نمیتونم زیاد فکر بکنم، اما مملکت افتاده دست تائب و نقدی. اینو هاشمی رفسنجانی به من گفت، مثلا این ماجرا مال 5 سال پیشه که با یه جمعی از رزمنده ها رفته بودیم پیرو پاتالای جنگ دیدن ایشون. ایشون برگشت من گفت مملکت افتاده دست تائب و نقدی. تائب کیه؟ تائب کسی نه. که در اتاق خود رفسنجانی شنود کار گذاشته، رئیس اداره اطلاعات سپاه یا معاونتش. نقدی چی بود؟ فرمانده بسیج بود. یعنی ذلیل کرده.
آقای نوریزاد، شما به ایشون نفرمودید که با یادآوری این گفته سعدی که در ابتدا بنیاد ظلم اندک بود، هر که آمد مزیدی بر اون کرد، اینی که یک شبه که نیفتاد من میکرد بسنی، آیا با همین مقدمات خود همسال رفسنجانی خاندار رفسنجانی همسال هم نبوده؟
کاملا. من به ایشون گفتم هر فاجعه‌ای در این کشور رخ داده و بعدا رخ خواهد داد، جنابالی توی اون جنایت فاجعه نگرانی های بزرگ نسلی و اینکه جوان ما جوانی نکرده، هویت ایرانی داره مخدوش میشه، قدر و قیمت ایرانیان داره برچیده میشه، شخص جنابالی و شخص آقای خامنه ای تو این به اصطلاح سهم دارید. اما سپاه آمد در کانون تعلقات به اصطلاح بیت رهبری قرار گرفت و برای بیت رهبری و شخص آقای خامنه ای امنیت ایجاد کرد. چرا؟ چون ابزار دست آقای خامنه ای بود و آقای خامنه ای لقب رهبر مسلمین جهان دادن. یعنی اگر یه مسلمانی در دور دست ها فریاد میزد که من ندارم گرسنم، آقای خامنه ای اشاره میکرد که بهش بدید. یعنی پول رو از دست و پای مردم ایران برمیداشت میداد به جاهای دور که این رهبر مسلمین جهان بودنش سیطره پیدا بکنه، در چشم مردم دنیا بنشینه. این سپاه الان آمده تفوق پیدا کرده بر خود آقای خامنه ای. یعنی اگر امروز آقای خامنه ای سرش رو زمین بگذاره، تمام آیت الله ها، تمام ملا ها، تمام مراجع میدون یه سردار گیر میارن به در او دخیل میبندن. چرا که اصلا سپاه نیازی دیگه به کودتا نداره. کجا رو شما میتونید اسم ببرید که سپاه اونجا رو در اختیار نداشته باشه؟ حالا این سپاه هم وجه داخلی داره هم وجه خارجی، و قاسم سلیمانی اون بازوی سپاه هست در وجه خارج از مرزها که امروز به تنگنایی در افتادن که با این فهرستی که از اسامی اینها یک به یک داره منتشر میشه، من دیدم امروز مثلا اینستاگرام اینها رو هم تعطیل کردن. قاسم سلیمانی که امکان این که پاش رو از مرز کشور بیرون نمیتونه بگذاره، گفته حالا که من نمیتونم پام رو از مرز بیرون بگذارم، از بیرون مرز نیرو میارم، من انقدر ارزه دارم، ورشت و شعبی رو ورزشت و آورده، فردا هم حزب الله لبنان رو برمیدارن میارن. یعنی اینها
آمده در واقع.
بله به قول شما آمده. اینها نیرو جمع میکنن برای اینکه نشون بدن که اگر در دایره مرزهای ایران هم محدود بشن، همچنان برد دارن، همچنان عرضه و لیاقتی رو دارن که نیروهایی رو فرا بخوانن. خلاصه
شما گفتید که
من فکر میکنم جناب چالنگی سال 80 یعنی همین سالی که داریم 98 سال سرنوشته، از چند زاویه به سال 98 نگاه بکنید. شما
اشاره فرمودید. بله برخواهیم گشت این موضوع حتما اگر فرصت باشه. آقای مشیری ببینید، اون چیزی که اشاره کردید به اصطلاح مرکز یا سازمان حمایت یا نهضت حمایت از جنبش‌های اسلامی که با یک پله پایین‌تر هم فرزند آقای منتظری حمایت میکرد و سرپرستیشو بر عهده داشت از نهضت‌های اسلامی که حالا رسیده به شیخ زکزکی در نیجریه و جاهای دیگه. در حال در اون سالها راه افتاد با پولهای نفت همچنان ادامه داره. ببینید
بله.
در دستگاه خود حکومت ایران کسانی مانند علی اکبر ولایتی نوشتن و تدریس هم میشه در جاهای تاریخ بیداری اسلامی. ما پیش از انقلاب رو قطعا من و شما و آقای نوریزاد به یاد میاریم، جوانان شاید خب در جریان نیستن قطعا، اینی که عیسی به دینش بود موسی به دینش. کسی آنچنان در عرصه‌های سیاسی هیچ کشوری که به هر حال اکثریتشون مسلمان بود در پی حکومت اسلامی نبود، ولی به هر حال با انقلاب اسلامی در ایران هست که این موج را میفته. یعنی اگر حکومت ایران چون این ادعایی رو میکنه تا چه اندازه واقعا باید این ادعا درسته؟ این بیداری اسلامی تا کار به جایی رسیده همینجا در آمریکا خانمی نماینده جوانی میره در کنگره آمریکا با لچکی که به سر داره حرفایی میزنه که خب تصورش مثلا 40 سال پیش بعید، حتی 30 سال پیش هم بعید بود، 20 سال پیش هم بعید بود، و در جاهای دیگه در خود اروپا و در جاهای دیگه میبینید. این رو چطور تفسیر میکنید؟ این بیداری اسلامی به گفته حکومت ایران یا چشم‌انداز چنین روندی رو در آینده سو استفاده که از دموکراسی میشه در این قضیه داره به کجا میره این مسیح؟
بله، اجازه بدید من یک مطلبی پیرو به فرمایش آقای نوریزاد عرض کنم، برمیگردیم سر این مطلب. این موضوع سپاه پاسداران هست و علت ایجادش. پیش از این سه نمونه تاریخی داریم که من یکی دو بار تو برنامه خودم بهش اشاره کردم و بعد دولت ها مجبور شدن اینها رو از بین ببرن. سه مورد. مورد نخستش قزلباش ها بودن، یعنی خاندان همین صفی‌الدین اردبیلی، نوادگان شاه اسماعیل و غیره و اینها آمدن قزلباش ها رو به وجود آورد. قزلباش ها ابتدا بازوی جنگنده رژیم بودن، در واقع رژیم صفوی، تا ما میرسیم به روزگار شاه عباس. تا روزگار شاه عباس که میرسیم دیگه صلح در مملکت رایج شده، نیاز یعنی کشور نیازمند تدبیر هست، نیازمند آدمایی هست که بتونن کارها رو انجام بدن، نه دست به شمشیر. این کار بدن قزلباش ها رو از بین بردن. خود شاه عباس در با همون سن کمش در سفر خراسان بزرگترین رؤسای قزلباش رو به قتل میرساند و دستگاه قزلباش ها رو هم چون نفوذشون در فسادشون در دولت صفوی اندازه زیاد شده. مورد دوم یعنیچری ها هستن در ارتش عثمانی، یعنی ارتش عثمانی میرفتن از خانواده مسیحی به جای که از اینها جزیه بگیرن بچه نوزاد میگرفتن، اینها رو تعلیم شمشیر میدادن تا 25 سالگی بعد وارد کارزار میکردن، نیروی مهیبی بودن. کار به جای رسید که قدرت اینها هم زیاد شد و مجبور شدن اینها رو هم از بین ببرن. مورد سومش که متأخرتر هست خاکستری پوشان هیتلر هست. هیتلر هم برای اینکه دولت آلمان رو سردگم بکنه اینها شروع کردن به جمع‌آوری این گروه، و وقتی که هیتلر به صدارت عظما یافت تعداد اینها به قریب 5 میلیون نفر بود، و وقتی که دیگه رفت با جنرال ها صحبت کرد دید نیروهای کارآمد برای این کشور، این چاقوکشان نیستن که جمع آوری کرده مثل این سپاه پاسداران، بلکه این ارتشی ها هستن، جنرال های کاردیده هستن. آمد در یک شب، در واقع شب دشنه های بلند، تمام رؤسای اینا رو کشت، اونا رو مرحل کرد. وضعیت سپاه در ایران درست حالت همون سه گروه رو پیدا کرده، یعنی از نظر گسترش فساد، از نظر دخالت در همه چیز، در همه در واقع شؤون مملکت، و به صورت یک مزاحم بزرگ آزادی و یک نیروی سرکوبگر فاسد در اومده که یک روزی باید این سپاه منحل بشه و بسیج هم و ارتش تقویت بشه. اما
یعنی میشه آقای مشیری، حالا قبل از اینکه به پرسش قبلی من پاسخ بدین، چون اینجا ممکنه این برای بینندگان سوء تفاهم پیش بیاد، آیا میشه همین حکومت باشه و بیاد سپاه رو حذف کنه برای اینکه به آزادی برسیم، یا اصلا سپاه بخشی از مجموعه خود حکومته؟ یا به عبارت دیگه با چنین حکومتی با چنین نظامی که هنوزم نمیشه این نظام رو به درستی تعریف کرد چگونه نظامی است. آیا میشه به اون هدفی که شما اشاره کردین آزادی ولی اون که سپارم از بین ببره و فقط ارتش داشته باشه میشه رسید؟
ببینید آقای نوریزاد یه اشاره کردن، گفتن که اینا مسلط هستن و خامنه‌ای و دولت، یعنی نیروشون به اون حد رسیده. حالا این که من عرض میکنم اینا باید از بین برون، یعنی راه حل اینه. من گمان نمیکنم که خامنه‌ای که حالت دست سپاه شده گویا افتر معلوم، یعنی قدرت سپاه بیاندازه زیاد شده، این مشکل و بزرگترین معضل همین دولت شاید همین سپاه باشه. من نمیدونم که آقای خائن چیز همین رهبر مسلمین آیا این توان رو داره که این کار بکنه نه، اما ساختار قضیه مانند همون موارد قبلیشه. منظور عرض من این بود.
در زمان آیت الله خمینی آقای مرشد، در زمان آیت الله خمینی که آیت الله خمینی به اصطلاح در دست سپاه پاسداران نبود، یعنی الان شما این رو معضلی میبینید برای حکومت که اگه از بین بره
موزل برای مردم ایران است. قربتون برم و برای حکومت هم شاید موزلی شده باشه، یعنی در این ارتباط های تنگ و تنگ که در طول سالیان بین سپاه بود است و حتما اونا از مفاسد اینا مطلعن، اینا از مفاسد اونا مطلعن و اینا به صورت یک مافیا شدن و هم ارقام پیدا کردن با توجه به این که خب سپاه یه نیروی نظامی هم هست و همونطور که ایشون اشاره کردن یک برتری شاید حس میکنن نسبت به خود خامنه‌ای و دستگاه مثلا بیت رهبر. یه موضوع برگردیم به مطلب فرمایش شما اگر ساده نیست.
اگر اجازه بفرمایید قبل از اینکه برگردیم به موضوع، این موضوع رو به طور کوتاه از آقای نوریزاد میپرسیم و برمیگردیم به شما مجددا. آقای نوریزاد نظر شما در این مورد، آیا سپاه چنانچه از میون بره حکومت خوبه یا اینکه مجموعه حکومت هست که مشکل زا هست؟ برای
سپاه به ملاها نیاز داره برای تحمیق مردم، یعنی بعد از آقای خامنه ای سپاه از ملاها از آیت الله ها برای تخمیر و تحمیق مردم استفاده خواهد کرد. یه بابایی رو میذاره به عنوان رهبر یا شورای رهبری، اونا عمله منویات سپاه خواهند شد و برای آخوندها چه چیزی مطلوبتر از این که امنیتشون رو سپاه تأمین میکنه، نانشون رو سپاه میده و اونها کارگزار سپاه خواهند شد. اما این میلیتاریسم، یعنی اینکه یک کشوری در اختیار سپاهیان و نظامیان این چنینی و با این نگرش های متعصبانه که به هر کجای کشور اینا دست انداختن، از معادن گرفته تا حتی مدارس، هوا، فضا، زمین، دریا، کوه، همه جا سپاهیان دست بردن، خود این در دل خودش امکان این رو فراهم میکنه که خودش رو خودش سرنگون بکنه. یعنی یک چهره وقیع و دریده که بیقراره برای ایجاد بحران و حیاتش با ایجاد بحران رقم میخوره، به همین دلیل این خودش رو از بین خواهد برد.
آقای شیری منتظر پاسخ شما هستیم.
آقای من این نبود که این رژیم مشکلی ندارد، مشکلش سپاه هست. این رژیم از بن فاسد بود از روز اول. کلن در واقع اینا مقصود من یک تشابهی بود که میخواستم بین اینا و نیروهای قبلی که تشابهات بین داشتن جغل کنم.
بله مطمئن من برای دوشباز کردن حرف شما بود که سوء تفاهمی بله. پیش نیاد برای
بله.
بفرد
خدمتتون عرض میکنم که توجه داریم که هیچ حکومت مذهبی در جهان نیست جز که واتیکان، که اون هم در واقع اروپا خواسته که واتیکان باشه و ما این مطلب، این هم یک مطلب دیگه. فرمایش شما در باب گسترش اسلام، ببینید این بدن اصلی اسلام ایرانی رو رافضی میشناسه، یعنی پرستندگان قبر میشناسه، اینها رو ابداع کنندگان در آیین حنیف محمد میشناسن، خون رافضی را حلال میدانن. چگونه این رافضی میخواهد در کشورهای اسلامی که همه سنی هستن منهای این عراق که این هم در واقع در نزدیکیش با ایران رو عرض کنم که حالا واردش نمیشن، مراکز چیز که داشته بزرگترین علما فضلاشون ایرانیا بودن، این شیعیان بودن از بعد صفوی و اینا، کاری بکنن. ایرانی رو تقی‌زاده میگوید ما میرفتیم که از ایران بیرون برویم، باعث از عراق رد میشدیم که برویم فلان جا، وارد قطار بشیم، خسته شدیم رفتیم منزل عربی رو زدیم، وارد که شدیم ما دو نفر بودیم. گفت که گفت رافضی که نیستید شما؟ گفتم نه ما رافضی نیستیم. گفت که خدای را سپاس. گفتیم چطور؟ گفت من قسم خوردم قبل از اینکه بمیرم برای که بهشتم تضمین بشه دو رافضی بکشم، ولی امروز وقتی شما وارد شدی گفتم خدا کنه شما رافضی نباشید. تو من رو تو مزرعه خیلی کار کردم، خسته بودم، حوصله آدم کشی نداشتم، امروز خدا رو شکر رافضی نیستی. یعنی جنگ هایی هم که بوده که هست تاریخش، رافضی رو کسی مسلمان حساب نمی کنه که شما بخواد در کشورهای اسلامی گسترش یا اسلام رو برانگیزید. اون اشاره هم که شما فرمودید به بیداری اسلام، بله یک زمانی بود آدمایی مثل سید جمال الدین افغانی یا اسدآبادی، اونها خسته از استعمار و برای بیدار کردن مسلمانان برای، و خود سید جمال هم نه نماز بخون نه روزه میگرفت، اینا آدمای سیاسی بودن، میخواستن به جامعه خدمتی بکنن، اونا جستجوگر حکومت آخون نبودن. کلا مردم ایران آخون نمیخواست، که شما میدانید که مهمترین آخون رو به دار کشیدن، هیچ کس هم هیچ خبری نشد، و در مقطع مشروطه مردم ما سکولار بودن. ما دلایل قاطع
داریم. آقای مرشدی، چه کسی آخوندها رو به قول شما به قدرت رسوند؟ چه کسی تصویر دایی خمینی رو در ماه دید؟ بفهمید.
بله ببینید، به قدرت اجازه بدید مطالبی که گفته نمیشود رو معمولا بنده سعی میکنم بگم. آقا ما یه مملکت داشتیم که دموکراسی داشت، مملکتی داشتیم که قانون داشت، امید به بهبود داشت، آمد استبداد شد، دوباره استبداد، استبداد بعد از استبداد، و هیچ اینها این دو استبداد گذشته نیروی روشنفکری مملکت رو برانداخت، آزادگان رو از کار و کنار کرد، آزادی خواهان مشروطه رو یا سرکوب کرد یا گرسنگی کشت یا از کار بیکار کرد، و به جایی رسید در زمان محمد رضا شاه که دیگر واقعا هیچ کس نمانده بود، هیچ نیروی مقاومی نمانده بود، یک آخوند پیدا شد، یک آدمی پیدا شد که دلاور بود، یعنی جربوزه داشت، اتفاقا این آخوند بود و اسمش خمینی بود. همه این داستانا که میفهمید انقلاب اسلامی، والله این انقلاب نه اسلامی بود نه مردم برای اسلام انقلاب کردن، این بچه است اینطور شده، قرار نبود اینطور بشود. مردم ایران بیرون آمدن که دنبال اسلام نبودن، کمبود اسلام نداشتن، کمبود حج و نمیدونم نماز نداشتن، برای آزادی بود. چون مملکت خفقان شده بود در کشور به دراز مدتی، اتفاق را این آقا تنها آدمی بود که اولا که سابقه مبارزاتی داشت، گفته بود پوتینات به گردنت میندازم، از مملکتت مینونت میکنم آقای شاه، خویش کس از آخونده این. این یک آدمی برجسته شد از نظر مردم به لحاظ سابقه اعتراضی و مبارزاتیش، و این یک حادثه بود، یک واقعه تاریخی بود، نه اینکه مردم از ابتدا دنبال آخوند بودن و حالا این نشدن انقلاب اسلامی.
آقای اجازه بفرمایید، چون وقتمون کمه و البته این موضوع خیلی نیاز به وقت بیشتری داره. آقای نوریزاد، شما که در ابتدا دنبال آیاتو یعنی از پیروان انقلاب بودید، به هر حال به مثل بسیاری، آیا فقط به خاطر قلدری یا گردن کلفتی یا هر چه که اشاره کردن بوده یا خیر، یا حداقل اگر هم اختناق بوده که به هر حال انتقادات بسیاری هست، چرا در صدر مشروطه همونطور که خود آقای مرشدی هم اشاره کرد روشنفکران اون زمان به راحتی به دنبال روحانیون نرفتن و حتی مخالفت کردن و کسانی مانند نوری رو به دار زدن؟ در اون زمان هم اختناق بسیار عمیق‌تر بود. بفرمایید نوری زاد.
ببینید با برآمدن آقای خمینی، ببینید چه جمعیتی و با چه تنوعی از ایشون حمایت کردن. شما باورتون میشه کانون نویسندگان، توده‌ها، چریکا، مجاهدین، نهضت آزادی، با سواد، بی سواد، همه از ایشون حمایت کردن. علتش فقط اینه که مردم 600 سال، 800 سال، 1000 سال پای منبر اینها می نشستن و به شکل یک پتانسیل بزرگ روحی روانی با اینها آمیخته بودن و انتظارشون این بود که هر آنچه که بر منبر از خوبی‌های امامان گفته میشه حالا مثلا از آیه خمینی ببینن. به همین دلیل آیه خمینی که آمد یک پتانسیل 800 ساله پشترش بود، 1000 ساله و 1400 ساله بس. یعنی تمامی منبرهایی که تشیع در مثلا حسرت حکومت یا حسرت به رسمیت شناخته شدن در طول تاریخ داشته، همه این حسرت ها و منبر ها و قصه ها و نوشته ها و علما و شخصیت ها و برجستگان شیعه آمد هزینه شد به اسم آقای خمینی. یعنی آقای خمینی رو به شکل منفک سال 56 کمتر از یک دهم جامعه می شناخت، شاید هم یک صدم جامعه، کسی ایشون رو نمی شناخت. من خودم اصلا دو سه سال آخر ایشون رو شناختم، اصلا نمی شناخت، مردم اصلا نمی شناختن. ناگهان با برآمدن شرایطی که حالا به هر حال به اسم انقلاب مطرحه، اون گنجینه شیعه برکنار و مظلومیت ها و آه و فغان ها و عشق ها و آها و سینه زنی ها و غم زنی ها و همه اینها و روزه ها هر جای خمینی شد و این سیل به راه افتاد.
بله، بحث بسیار طولانی است و البته وقت ما متاسفانه به پایان رسید. سوال این هست که اینی که در دوران پیش از انقلاب آزادی مطبوعات نبود، آزادی احزاب نبود، اون چی که زیر عنوان اختناق جا میگیره در صورت تایید کامل وجود داشت، این یک مسئله است. اینی که به هر حال این در دسترس ذهنیت همگان بود که کسی که میاد صحبت آزادی رو میکنه حداقل بشناسن در سال 42 چه کرد، دور از دسترس نبود. این بحثی است قابل ادامه که امیدواریم بتونیم ادامهش بدیم با آقای مشیری و آقای نوریزاد و مهمانان دیگری که هست و خواهیم داشت. با سپاس بسیار از آقای بهرام مشیری، پژوهشگر و نویسنده و برنامه ساز تلویزیون در شبکه تلویزیونی فارس، و با سپاس از شما آقای محمد نوریزاد گرامی، هر دو مهمان عزیز و ارجمند، و به امید دیدار در شماره‌های آینده تفسیر خبر. به پایان برنامه رسیدیم با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب و از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد